رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
بنام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1372 در کابل تولد شدیم و مکتبم در کابل تمام کردیم. بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای یافتم، اما بنابر این مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم‌ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلا هم در این شفاخانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من در این بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس میخواندین، می فهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و دمی رشته وظیفه اجرا کنم. و خوشبخت کنم که ما تونستم به موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و دمی رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم دمی رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم امیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت، به تداوی روانی دارند، به تغییر ذهنیت ضرورت دارند، به این ضرورت دارند که اونا مهارت ها را یاد بگیرند، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان نسبت به منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به ما بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده. و من این رشته بسیار کمک کرد به ما که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خدا بتانم تغییر بتن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر می خورین؟ چی زیادتر باعث می باشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها. شما بیشتر سرکارتان با کدام کتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها ما داریم، مریض های رو داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فیلم که ما میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن، یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها معتاد شدن، شوهر به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل ها هم داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امروشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفتاد شدن و بعضی کسایشون هم هستن که اصلا در دیگر کشورهای مثل ایران و ایران ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا مفتاد به مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها مفتاد شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانمای کهنسال بودن. یکی از مریضای ما تخلیم روانشناسش بودم و به تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که یه از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونو قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنار تریاب کنار کشت میکردن. یه از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود، از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحت مند شد. مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه فکر بود است و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. این مدت 2 سال داوطلب خواست و تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت، باعث گارد به شفاخانه فیلن هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعدا هم به یکی از محسوساتی که بسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت و از او طریق تانست پیشت زیاد کنه و فعلا هم مکتب خدا خلاص کرده. سنستر 4 قابلگی است، قابلگی می خوانه و سهت من شده. این جوانترین مریض ما همی خانم بود
بله.
به شما قصه کردم.
بله. و کهنسالترین؟
کهنسالترین خانم که تدوی خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم، اینقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم. اما وقت تداوی شد و صحتمند شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است، هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه، صحتمند شده.
برخوا میگن که اگه یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ایره تایید میکنین یا فکر میکنین اگه اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب حیثیت یک مریضی قابل عود است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت مریض را عود نمیکنن یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمیکنن. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خود یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از او میتونه خود کنترل کنه و در سازمندی قرار بگیره. مثل این مریضی که من براتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضی بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به یکی دوباره بازگشت، اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تحلیل داده شد و دوباره ارادش به میشد که باید مورد ترک کنه. یعنی این مریضا حالت چی ندارن بگیم به یک حالت قرار می داشته باشن، حالتشان میتونه به نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، واسه با مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شود. اما میشه که کنترول شود با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشان کار شود و ذهنیتشان تحریب روده شود و سفیشان دوباره کنترول شود.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره. خانواده چیگونه در این رول داره؟ و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات میداشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم است. و ما جلسات هم با خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریضا فامیلاشون بدیدنشون میان و داخل مرکز ما همراهشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم. بهشون در مورد مریضی اعتیاد، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض می باشن، مشاوره های ما انجام می دیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود. و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شان هم نقش دارن.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان، از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما، از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم مرسی کردیم، شوهرم هست و یک طفلک دارم، در خانواده 3 نفر زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل رشته شدم زیادتر تشویق، پدرم مرا زیاد تشویق میکرد. در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم. و خودم هم آیسته آیسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر رو کمک کنه طریق همین رشته روانشناسی. و آیسته آیسته وقت من هر سمستر را که میخوندم تو علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم. و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وظیفم مجرا کنم و بمیرشته بشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد بخصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانند، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی می است که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را می خواند در پولیش باید از روانشناسی حتما بخواند. به خاطر چی؟ به خاطر که انسان تمام مسائل زندگی را می تواند بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را نوشته تا خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نیگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه نسان با مشوره دادن با وقت میتونه مشکلات اطرافی خود حتا حل کنه. دیگه رشته کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرام میتونه، نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اصطاقی کاریشون اگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خواندم یا مدرسات خواندم یا که کنم رشته دیگر، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند. فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از خان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان در یک زمان در یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچ کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان به یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه دیگه، یک مشکل خود به یک روانشناس بگوه یا یک مشوری در یک قسمت از زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و یکی بعضی کسی فکر میکنن یه میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سری که راژی و تری دایر میکنن یه ذهنیتشان تغییر کنه، و هر قدر که او برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه، ذهنیتش نسبت به موضوع روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه. و میفهمه که روانشناس بنابرای این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتواند با هر انسانی که هسته میتواند مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتواند روش کمک کنم.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما به خصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما همراهشون کمک کرده باشین.
بله، اما مثلا چون میفهمم شرایط افغانستان قسمی نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برند پول بسکر کنند، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی مینا زیاد است. و من خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را هم به بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفون هم رایگان هم روش مشاوره میکنه، و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میای به پیشم و هم روش ما جلسه میگیریم.
یک فرد چه وقت بفهمه که ما ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک عرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعد از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون گفته مصطلح عام خود میخوره و نورمی داره، به یک جای قرارش نمیگیره، یا ای که فرد گوشه گیر است، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه میکنه. این دونم صورت ما میخواییم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی رو بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یست که بعضی کسا که همین حالتها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیر میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دوای خواب اینا میخواین خود خوب بسازن، اما بررسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمن و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه، مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحت مند شه و خوب شه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنه، نمی صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهاداتی که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خب اجازه دوا دادن رو نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امروی دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بتیم که این مریض مثلا استرس داره، وسواس داره، یا ای که استراب داره، یا افسردگی داره، یا اینی اعراض داره، اینی علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم به دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتره بخش عقلی و عصبی در پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میتونه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر صحت مند شود. اما در افغانستان رقم نیسته. خب ما بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم باشون مشوره نمیدیم، وقتی بیرون هم دوای اعصاب میگیریم یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیریم، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاییم و جلسات روانشناسی خود ادامه بدیم.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سر کارتان هم امرای خانمای افغان است و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانما فعلا در افغانستان خوب نیست. اثر امی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بستن میشه، چی وقت رفتن در بیرون حتی شاید این که بند نشه، فعلا آرشگاه ها و اینا رو بسته کردن و این قیوداتی که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواست به وظیفه همو برشدستن که کجا میری، مترستادش کده بوده بوده که کجا میری و بکنه یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا همه گی فیلن در حالت قرار دارم که یک فشار روحی هستم.
شما وقتی که منعیس یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها بروی دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنن؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغانی و هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میشته باشه. طبعا ما هم احساس خوب ندارم به خاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریخ ببینیم. شاید مثلا در آیندهش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه وضعیت دوما پیدا کنند. و امید هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشند و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شوه.
با او دخترایی که از تحصیل باز ماندن، با او خانمایی که از کار باز ماندن، گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بدن. اگر یک دروازه بسته شده در روزی دیگه حتما میتونه برویشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن میتونن از یک طریق دیگه خود پیشرفت بدن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر هنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خداوند مهربان است که شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت تو کمتر شوه و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و
مرسل احمدی روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiarnishani.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه مختص به شما می باشد. در هر مورد می توانید اظهار نظر نمایید، شکایت نمایید، انتقاد نمایید و در مورد بهبود وضعیت اظهار نظر یا پیشنهاد بکنید. به هر حال شما می توانید از طریق واتساپ هم به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک بکنید و هم پیام بگذارید. شماره را برتان آیست آیست هم می گم: 00-42-21-12-46-01. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم، سوشار هستم از کابل. نزدیک به 700 روز می شود از بسته بودن در مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم که متاسفانه حاکمان فعلی در این مدت نزدیک به 700 بهانه ای را پیش کردند و همچنان ما در اواخر شاهدی از این هستیم که گفتن باید به چوکات اسلام خود عیار بکنن. آیا اینا او چوکات را میگن که خودشان آماده کرده و زنها را از اساسی ترین حقوقشان به دور داشته و نامش را هم اسلام گذاشتن، در حالی که دختران افغان و نسل جوان به دور از درس و تحصیل هستند و هنوز هم ملت ما شک داره که چرا عقب مانده هستیم؟
به تمام ادارات دولتی این ولایت رشوتخوری مخفی بیداد میکند. در اینجا خبرنگار وجود ندارد تا مسئولین راه از گروسنه ها خبر نماید. اگر یک گرسنه پیش والی برود شکایت کند، والی برایش میگوید بروید شیر برنج بخورید، در حالی که به جز آشپزخانه رهبر دیگر جا شیر برنج وجود ندارد. مردم خیلی گرسنه از مجبوری به کو میروند و یعنی چینی میکنند، طالب ها میروند هم اونها را آتش میکشند. اگر طرز حکومت داری همین گونه باشد، حیوانات خانگی از بیابی و بیالفی علیه اسلام شورش خواهد کرد. خودم از رهبر کشور آرزومندم که مردم این کشور که توسط شما مسلمان شدند، شما سوره یوسف را بخونید مثل یوسف که مردم مصر را از گرسنگی نجات داد، شما هم نجات دهید. به دنبال بی‌اجابی زنهایی که به گفته شما تازه مسلمان شدن نگردید که پشیمان می شوید. پیام دیگر این است.
پیام شما نظر شماست.
سلام و احترام تو خدا به شما آقای ظریف نظر و تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می دارم. برادر محترم، شما یک امید و زبان گویای مردم افغانستان بوده که متاسفانه رادیو شما بند شد. ما همیشه و پنجشنبه یعنی شب 29 یک مصاحبه داشت رادیو شما که 2-3 نفر بود که یکی از نماینده ها رسانه هم بود. آره ما چی کنیم؟ کجا با کی داد بزنیم؟ چی بکنیم؟ زمین ها آلسته با محصول رسیدگی خشک میشه. چهار یک صد متری فرکوز نداریم، جلیتر چالان میکنیم، جمعه مردم نمیمانه، وظیفه خود حکومت نمیشناسه. آیا همی کار زدن یا همی فراهم کردن کار مردم این وظیفه یک حکومت است یا وظیفه حکومت نمیست کست زکات بده پیسه مردم دیگه برو، یا وظیفه یک شرکت یک کمپنی یکی دجور کردنی نیست؟ اما برایت که روزای حلوم ای شروعون کابل مکنه کجا مال مردم شفر خوزرش مرتن هایی کو چیزا را کار کو بومد، یا مثل معیوبین معلولین وقتی که 2 دوان دیش بداکر این رجال دار داشتن نظر خود دار وقت از او کار داد. حالا بنام از این که من سروه میکنم نفلای خود ترقص ماش میتن مردم دیگه بدوان مثل که اگر قانون باشه، اگر یک کسی منطق داشته باشه، پس یک داکتر این روان کردی اخیز سروی چیش میکنی؟ یک خانه اگر هم داشته باشه آید همی خانه خوش خالی مردم نان بیتر، این بکی دور از اخیر است، این مردم آزاری است. حالا مردم بنیسار، مردم دست برسی کراسی ها پیشکانه است، بده و رفته نریزه گرد میگه شما بره چام شما بزنه، جنگیتر شما بشانه، برخام خانه داره که باشه مردم بیتر با شما مسئول دیرم با حکومت بیتر. آیا وظیفه یک حکومت دست پنجاب رو ببینه که بعد هزارها چه زدگیست بخش مردم چه زده حکومتی خدمت کرده، حالی هیچ خدمت هم نمی کنه با مردم، انگور مردم هم میتونه که مردم در زمین خود چه داده نمیتونه. مردم باید دنیا خبر شد و ملل متحد مردم از تشنگی گشنگی خوبه داره، از تشنگی هم مردم میمره. و شما محترم خواهش میکنین که میری چند دفعه اگر نشر کنه اینجا خود کابل ما نوشتن که دنیا بشه و با حال مردم یک را جو شد، اگر نه کل مردم تلفات انسانی روی کار میشه. بخاطر از این که یک چار نمیزنم مردم از توشگی از بین میره، علاق میشه مردم دیگر می.
بله شنونده نهایت محترم، احترامات ما را هم بپذیرید. تشکر از پیامتان، تشکر از اعتمادتان و حسن نظرتان در قبال رادیو آزادی. منتها قابل یادآوری است که رادیو آزادی بسته نشده، تنها FM ها بسته شده. در غیر آن صورت ما روی موج کوتاه و موج متوسط نشرات ما از 12 ساعت به 24 ساعت رسید. یعنی ما را می توانید از طریق موج متوسط 12.96 از 6 شام تا 6 صبح بشنوید و از طریق امواج کوتاه 19.21.25 متر 24 ساعت هم از طرف روز دنبال نمایید. یک بار دیگر برتان تکرار می نماییم، موج کوتا 19.21.25 فعال است و همچنان موج متوسط ما از 6 شام تا 6 صبح فعال است و اگر می خواهید پیام هایتان را ثبت نمایید از داخل کشور به واتساپ رادیو آزادی که 00-4202-2112-4601 است پیام هایتان را می توانید ثبت نمایید و اگر از خارج کشور به تلفن مستقیم ما می خواهید پیام ثبت نمایید و یا حتی از داخل کشور بسیار خلاصه 00-4202-2112-4138 از شماره اوتومات رادیو آزادی و حتی اگر پیام کوتاه گذاشته بوید که ما برتان تلفن بکنیم حتما ما هم برتان تلفن میکنیم. موفق و کامگار باشید. منتظر پیام های شما هستیم.
با عرض سلام به تمام کارگردان رادیوی آزادی، ما پیام ما همی است به رادیوی آزادی که شما دروازه مکتبا را دروازه را آرایشگاه را بس کار دیگر شما برای ما بسته کردین. یک شما ما را حمایت کنیم، ما عضو یک انسان هستیم.
پیام ها و نظریات شما.
الیام چهارشنبه 28 سرطان ما رفتیم پیش روی ریاست تقاعد تیم اوجا از مامورین پرسوال کردیم که 3 سال است که حقوق متقاعدین چرا نمیده. اونها گفتند که هیچ نکدام برنامه است، نه به ما کسی کدام اول داده که متقاعدین حقوقش شروع کنه نکنه، هیچ چیز میگه به ما اولش معلوم نیست. ما رفتیم تا اوجا زحمت کشیدیم در این گرمی، تا اوجا رفتیم به تقریب هم شدیم در اصل تقاوت رفتیم هنده مکران کنس مورین و همین پیرداره در اصل تقاوت با ما دوی خراب کردن، ما را لطکوب کردن، ما را لط کردن، ما را گفت که دیگه نبه شما متقاعدین میادن از دوران سابق هستی، شما کمونیست هستی، ما را ایتو تهدید کرد، ما را لط کردن، ما متقاعدین بسیار زجر و شکنجه کردن، دیگه نبه ما را بیاب کردن.
اسمی من جمال است، از جمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارات اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده در وضعیت بسیار بد. بعدی که گفتنش قابل ذکر نیست، قرار داریم اولادای ما شب گشنه خواب می شوند، اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم، کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که موریم در اونجا شامل شویم. یا خود ملا می دانند، مولوی می دانند، مقربانی از جاشا و ملا و مولوی حدیث یاد دارند، ملا و مولوی غایت خدا خداوندی را یاد دارند، ملا و مولوی کینه نمی کنند، ملا و مولوی خصومت با هیچ کسی نداره. خداوند در قرآن گفته که کسی خصومت می کنه، کسی کینه می ورزه با یک برادر مسلمان خود و جمله بندگانی من نیست. باید یا مشکلات ما را در نظر بگیرند، مثلا امیر المومنین ملا عبد الله خان امیر المومنین در زمانی حضرت عمر رضی الله عنه هیچ کس در سرزمین از او گشنه نبود و زمانی که از طرف روز میگشت میدیست فلان بیوه فلان زن فلان یدیم گشنه است شو از طرف شب بدون از این که قماندانایش بدون از این سرلشگرایش بدون از این سربازا و بادیگارداش خبر شده در پشت مبارکشان خرما را آرد می برد در پشت دروازه زن یا او مرد ورد کسی که بود می انداخت دروازهش تک تک می زد فرار می کرد که حتی خودی از این را نبینه که کاری حضرت عمر است. او را امیر المومنین می گن. ما در کشوری که امیر المومنین قبولش داریم، امیر المومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه، به لحاظ خدا به لحاظ قرآن گشته هستیم، از گشتگی می میریم. شخصا خودم 3 دفعه به خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بودم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله 2 بچه که بشار دلم برشان سخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا همیالا در جمع خود بکشیم لاحق از بین بریم. با روز صرف نظر کردیم دولت امارات اسلامی خواهشمند هستیم، کلی از یاد یادن ملا هستن، مولوی هستن، حدیث یاد دارن، کلی دیگه پاره یاد دارن، در مقابل ما کینه نبرزن، حقوق و حقیق ما را بتن، ولی ما کجا بریم؟ و اگر خیلی با از ما بدبین هستن و از ما بد میبرن، فقط یک خواهش دوستانه بگم، یک لکوچن از ما متقاعدی هست، کسانی که از این وطن خارج میشن، از این مرز ما را تیر کنند، طرف ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان، ایران، همونجا لاخر رفتن مزدوری، یک گاوی مردم پاروش پاک میکنیم، در کار لنگ نیست، در کاری میکنیم که یک لغمانان پیدا کنیم، یک لغمانان به اولادای خود بزنیم که اولادای ما از گشتگی نمیره.
تا بکای میترسیم که امروز و فردا اولادای ما از گشنگی نمونه، اولادای ما شبا گشنه خواب میشه. ما کدام رو را بگیریم؟ ضرب المثل است، میگه آسمان بلند و زمین سخت. نه آسمان ما را میتن نه زمین. کاری که هم پریلازم امریکا در مقابل افغانستان کرد دیگه طالبا باید نکنن. ما بیادرشون هستیم یا بیادری ما هستن، ما کدام دشمنی خصومت بایا نداریم دیگه. یا باید در حق ما توجه کنن، ما از کدام کره زمین، از کدام گوشه دنیای دیگه نامدیم، از کدام سیاره دیگه نامدیم. افغان هستیم، در همین افغانستان زندگی کردیم. اگر یا تو حد میزنن که والا یا دشمنی ما با ما جنگیدن و قسم برد میخویر مام الله سیب مولوی سیب، بیا که تو صلاح امریکایی را تو یاد داری، والا و بلا ما گایی بفهمم که امی صلاح ازیز چی تو دک میشه، چی تو پر میشه، چی تو فیر میشه. ما در شبه کار میکردم و اکثر یک متقاعدی کردن در شبه کار میکردن و هایی که جنگ و جنایت کردن، پول جمع کردن، فلال کردن، گره کردن در کشورهای امریکایی و اروپایی زندگی میکنن. چهار تا غریب بیچاره بینوایی که استعمال سلاح هم یاد نداشتیم، فقط مخلصانه به نام خداوند خدمت میکردیم، در شعبات بودیم، کار میکردیم، جنایت نکردیم. اگر ما کدام جنایتی کرده باشیم ثبوت کنین، ما را در مظهر یوم تیر بالا کنین. چرا ما را ایتو اذیت و آزار میتین؟ امید است که امارات اسلامی گپا را بشنوه، جهانیان بفهمه بدانه. اگر تی نوه نمیکنه، جهانیان کور نیستن، جهانیان شل نیستن، جهانیان گوش شنوا دارن. لااقل همی حقوق ما را از یک طریق خوب برای ما بتن. امریکای بی وجدانی هم پرولاریزم در مای 300 میلیون دلار روی میکنه، یک ما دلار برای ما تخصیص بوده، برای ما روی کنه. از کجا بی وجدان کم میشه؟ ما را خود در گرداب اعلا کردن، وطن ما را خراب کردن، وطن ما را بین بلند، ولی ما مانیم در اینجا، ما سوختیم در اینجا، ما چی کنیم، در کجا بریم؟
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان محترم، در این اواخر برنامه‌ای داشتیم در مورد علت‌های خودکشی و ضررهای آن. از جمله محترم دکتر ایمل صافی در مورد خودکشی و اسباب خودکشی و دلایل خودکشی و راه‌های حل چنین مشوره دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خودکشی، اگر به تعریف نظر کنیم، نظر به تعریف خودکشی به طور عمدی و قصدی به دست خود یک شخص به زندگی خود خاتمه دادن عبارت از خودکشی است که در طول تاریخ بشریت مثال های زیادی رایج شده است. اما در شرایط فعلی و معاصر ما عوامل بیولوژیکی، اجتماعی و روانی سبب به وجود آمدن افکار خودکشی نزد یک شخص میشه. مثلا از جمله اختلالات روانی، بالخاصه اختلال افسردگی اساسی که در اون لذت صدمه میبینه، بخش لذت با آینده باورهای ما پیکه میشه، بالای خود باور ما صدمه میبینه، ناامید میشیم، خود ملامت فکر میکنیم که نمی کلی اراز و علائم دلالت به اختلال افسردگی اساسی میکنه. تقریبا 25% مریضان تا 30% مریضان که مصاب به افسردگی اساسی هستن اقدام به خودکشی میکنه، افکار خودکشی میداشته باشه. و همچنان خشونت های خانوادگی، محرومیت از حقوق حقه مردم، این سبب ازی میشه که به شخص افکار خودکشی پیدا کنه و یا به فشارهای روحی و روانی مقابله کرده نتانه و بالاخره اقدام به خودکشی کنه. مسائل فرهنگی و مظالمی که باز به شکل بسیار تندروانه بالای روان مردم حاکم است، مثلا مسائل فرهنگی بسیار جدی که بدون از اینکه از یک شخص پرسان شوه در رابطه آینده از تصمیم گرفته میشه و بعد نکاح جبری داده میشه، متاسفانه که از نظر اسلام هم مردود است، از نظر شریعت مبارک غرای محمدی و برخلاف از او یک شخص بعد نکاح داده میشه، از او هیچ پرسان نمیشه و ای است که شخص نو عروس به خانواده میره. در اونجا شرایط فرهنگی فرق داره، شرایط خانوادگی با او خانواده دیگه فرق داره، تا که خود عجز میکنه یا خود برابر میکنه، خود تطابق میته، بالاخره با استرس های گوناگون مواجه شده و با عرض و علائم افسردگی و همچنان سلوکی و همچنان استرابی مبتلا میشه و بالاخره به افسردگی اساسی که هم سبب عوامل خودکشی شمرده میشه و این تمام اراض و علائم که ما گفتیم دلالت به یک افسردگی اساسی میکنه و در غیر از اون مسائل فشارهای خانوادگی هم سبب افکار و اقدامات خودکشی میشه. هرگاه در یک خانواده یک شخصی که قبلا بسیار فعال بوده و زندگی علاقه داشته خوش خوشحال بوده دفعتاً به طرف غمگینی میره، افسردگی میگیرشه و گوشه نشین میشه، علاقه مندیش کم میشه. ما باید بسیار زیاد متوجه از اون باشیم. و یا استرس های جدیدی که در خانه ایجاد میشه جوانا را آسیب میزنه. خودکشی در تمام سنا زیاد است، اما در سنای جوانی و نوجوانی بسیار زیاد است. اما کسایی که پسانتر به سن کهولت میرسه و به مبتلا به افکار خودکشی میشه خطرناکتر است و او را باید زیاد التفات داشته باشیم. هر که در خانواده تو را شخص را ما پیدا کردیم با دکترای روانی و متخصصی روانی و مشاورین روانی مشوره صورت بپذیره و از او شخص حمایت شوه تا که امی پدیده ناگوار و ناخوش خودکشی اتفاق نفته.
از دکتر سب ایمال صافی یک جان تشکرال و توجه نمایید به پیام های دیگر.
ایران به خاطر غریبه کار ایران رفته بودیم، بازم از ایران رد و مرز شدیم، همراه فامیل بودیم، دو سه روز میشه آمدیم. بسیار رفتار بد میکرد پلیس ایران، آنقدر حرفای زشت میزد، میگفت شما باید در کشور خودتان باشین، چرا ایران آمدین، غیر مجاز هستین، مدرک ندارین، لطکفت میکرد.
برادرم گلابدین که سر مرز ترکیه و ایران مفقود بود، هیچ اطلاعی از او نداشتیم. بالاخره مدت یک هفته میشه که برای ما یک پیام گذاشتن از یک تلفن مرز، ما همراهشون به تماس شدیم. قضیه ای بود که میخواستن برن ترکیه، داخل خاک ترکیه شده بودن که توسط پلیس ترکیه دستگیر میشن، اینا را بردن بندی کردن. گفتن که در مدت علمی قدر وقتی که ما در پیش پلیس ترکیه بودیم فقط بر ما یک گلاس بوره آب میدادن و بس، دیگه سه وقت بجز از لات که دم بوکس میزد لغت میزد. فعلا در ایران بستری میباشه، ناخنایش هم کشیدن، دیگه دست پایش هم زدن نوگار دادن.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی که آرزو داشتم روز نطق رادیو بزرگ باشم. متاسفانه چرخ زمان به گونه‌ای آمد که نطق چه که حتی شنیدن رادیو سر موقت شد با آمدن تار با آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد، نه تنها از ما دختران بلکه از پدران و مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم پدر جان برنامه در امواج آزادی را میگرفت، من میشیشتم گوش میکردم. برنامه که آخر میشد باز از پدر جان پرسان میکردم پدر جان من اجازه میدید که یک نطاق باشم و بتوانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شم، اما کلا خیال پردازی و آوارز و یک دروغ بود و بس. حال فقط یک جسم بدون روح گشتیم، نه تنها ما که کلا دختران افغان، دختران افغان که در این جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستند.
افغانستان پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. من خیلی آرزوها داشتم در شنبه رستم، من این یازده مکتب دوم از درس و همه چیزیم باز ماندیم، نمیتونم که درس بخونم و مکتب برم و خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. پدرم معلول است، بسیار شل است دیگه، پاهاش قط است. کسایی که ترای مرم میشنم مرشن خواهش میکنم، خواهش میکنم لطفاً لطفاً برای من کمک کنیم.
اصلا تا حال کمک از مؤسسات همی یک سر آردی هم ما ندیدیم، یک سر آردی هم. اینا کی خورد؟ اینا کجا شد؟ و خیره که الان مستقیم نمیده از اون زیادتی هایشو از اون شمشو زیادتی میکنه زورمنده هم و خوردگره ها. یک مشت برنج خونه که بیم در خونه خو بدم یک فقیر مسکینی بیچاره، از اون برنجای خونه خو بدم از اون پلو و چلو خونه خو که اشو زیادتی میکنه یک غریب مسکینی بیچاره بده.
در قسمت فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست، مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند. میدانید که نسبت به سالهای گذشته مخصوصا قیمت مواد ساختی چند برابر بلند رفته.
ما یک تن از متقاعدین ولایت سمنگان هستم، همین امارت اسلامی دیگه بخشا را کم و بیش معاش دادن مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. همین متقاعدین بیچاره چی بنا کده که معاش جا داده نمیشه.
دو سال میشه
که زنای افغانستان از حق حوالی خود محروم هستند. ما متاسفانه طی 2 سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10، 15، 1 ماهی که در زندان هستند هیچ کس خبر نداره. متاسفانه از حق مسلمانی خود محروم هستند.
پیام شما نظر شماست.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار میباشد. افغانستان هر دولتی که به مکلف بر رعایت کنونسون هایی که از جانب افغانستان الحاق میشده باشد و تطبیق از اون مکلف است. اما در این اواخر شما میدونین تحولی که آمد و کارگرها مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسون ها و بنابر قوانین نافذه افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن، تعداد زیادی از ادارات منحل گردید و بنابر تشویشایی که سرمایه گذارا هم داشتن، سرمایه خود از افغانستان بیرون کردن یا فعالیت هایشان متوقف گردید. بر این اساس همین است که بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است، مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته. جوانای ما که نیروی کار افغانستان هستند و سرمایه های ملی هستند، همه روزه کشور ترک میکنن و به کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه عزیمت میکنن که ضایع بزرگ است و جبران ناپذیر هست. بنابر همین دلیل که فقر افزایش پیدا کرده، فامیل ها کودکای خود به کار شاقه میگمارن که ای بر آینده بسیار زیانبار هست و جبرانش بسیار مشکل. انتظار و توقع ما از کسانی که زمام امور به دستشان هست، اینا مکلفیت دارند در قبال جامعه ملل، در مقابل افغانستان و برای رعایت کنونسون های سازمان بین المللی کار و کنونسون های ملل متحد مکلف هستند. و اگر به این توجه نشه، کنونسون ها رعایت نشه و اینا نتانن زمینه های کاری را ایجاد بکنن و فقر کاهش بدن، ما شدیداً نگران هستیم که آینده بسیار تاریک در پیش خوب رو خواهیم داشت و ما از هیچگاهی از وابستگی و کمک های جامعه جهانی ما نجات پیدا نمی کنیم. انتظار و توقع ما همی است که اینا تلاش بکنن، مکلفیت دارن تا ایجاد زمینه کار بکنن، ایجاد شغل بکنن و در کنار ازو فقر کاهش بدن تا ای که اطفال که آینده سازای افغانستان هستن، اینا بیان به درس و تعلیم و تا آینده افغانستان آینده بهتر باشه و افغانستان بره به طرف خودکفایی اقتصادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اگر شما هم می خواهید که در برنامه اشتراک نمایید، می توانید سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی و واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم: 00-42-02-21-12. تا اینجا تمام شماره تلفن رادیو آزادی یکسان است و 41-38 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و اما شماره واتساب هم در اختیار شماست: 00-42-02-21-12-46-01 در خدمت شماست. بر این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
می کنی جان استنم را بود فراموش می کنی جان استنم را بود فراموش می کنی
Make me.